بله بله.
مفرد خان
جان
بری این بخت برگشته را دست این دکتر دیوونه نجات بدی. بری
آره آره
بری
دکتر
آره آره آره
آره.
درود بر شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو سوا. امیدوارم لحظه های زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه. قدر سلامتی رو بایستی دونست. بله، سلامتی نعمت بیبدیل و شاخص و نمونهی که واقعا هیچ جایگزینی برای اون نیست و نخواهد بود. دوستان خوب من، همیشه سالم باشید و برقرار و همراه ما باشید با رادیو سوا.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
خرپا رنج می‌شود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که گاهی جوان مردی مثل یه افسانه قدیمی به نظر میاد، اینجاییم تا از یه شیرین بیان خوشقلم داستانی بگیم از خواستن، رسیدن و مرد شدن، از آینده‌ای که بخشیده میشه برای دیگران. همونطور که قدیمی ها میگفتن جوان مرد اونیه که اسمش هیچ وقت از یاد دیگران نمیره. 20 دقیقه ای کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده بعضی از آدم ها همیشه لبخند روی صورتشونه و حرفای شیرینی میزنن که نه تنها دل آدم رو شاد میکنه، بلکه حتی تو روزای ابری میتونن خورشید و برات بیارن. شاعرانه سا، ولی بودن بعضی از آدم ها همین جوریه، مثل یه شعر میمونه تو زندگی آدم. در طب سنتی هم در مورد گیاه شیرین بیان میگن یکم تلخه، مثل بعضی از روزای زندگی، ولی وقتی حالتو خوب میکنه روزای سخت و از یاد میبری. این گیاه رو دم بفرمایید و عصرا میل کنید تا روزگارتون شیرین بشه.
صبر و قرارم کو میبردم رویش، میزندم بر رو گوشه گیسویش، مژده نگاهت را که دهد به من بارم، با سرود شب گیرش میزند به بام ای جان.
کتابی که امروز خدمتتون معرفی میکنم نامش هست خمپاره‌های فاسد، نوشته آقای داوود امیریان. خب از اسمش مشخصه که این کتاب مجموعه داستان‌های دفاع مقدسه برای گروه سنی کودک و نوجوان با رنگمایه‌ای از طنز. زبانی که در این کتاب به کار گرفته شده زبان عامیانه است و عرض میکنم حضور شما که استفاده از تصویرهای متنوع و جذاب در هر داستان خمپاره‌های فاسد رو تبدیل به یک کتاب دلنشین کرده. بخشهایی از کتاب خمپاره‌های فاسد رو براتون میخونم. 5 نفر بودیم، همراه و همراز و همدرد. دردمان چه بود؟ رفتن به جبهه. هممان 15-16 ساله و شاگرد دبیرستانی. در آن جمع 5 نفر فقط من بودم که چند ماه پیش با 1000 دوز و کلک توانسته بودم خودم را به عقبه منطقه عملیاتی برسانم. اما وقتی شب حمله فرا رسید و خواستند گردان ما را به خط مقدم ببرند، فرمانده گردان آمد سراغم و محترمانه و بدون هیچ رحم و شفقتی حکم اخراجم را دستم داد. هرچه گریه و زاری کردم اجازه نداد با آنها در عملیات شرکت کنم. دست از پا درازتر برگشتم اسدآباد. اما برای اینکه پیش دوستانم دماغ سوخته و ضایع نشوم شروع کردم به خالی بستن. بله، رفتم عملیات و 40 تا تانک منفجر کردم و 2300 تا بعثی رو به درک واصل کردم. کم مونده بود خودم صدام کافر رو کتبسته اسیر کنم که ناغافل ترکش خوردم و صدام با خوش اقبالی از چنگم فرار کرد. خیلی شانس آورد. الا می آوردمش اسدآباد، خودتون سوارش بشین حذف کنین. هفته اول بچه‌ها دروغ‌هایم را باور کردند. اما از هفته دوم حتی خودم هم دیگه تره برای پرت و پلاهایم خورد نمی‌کردم. البته حسن که همیشه مشکوک بود به من گیر داد که کجا ترکش خورده نشونمون بده، که من هم برای اینکه ضایع نشوم جای یک زخم قدیمی را روی کاسه زانویم نشان دادم. این زخم بر اثر افتادن از روی الاغ نصیبم شده بود، اما اگر خودم هم باورم میشد حسن باورش نمیشد. گفت این زخم که کهنه و قدیمیه، خودتی بچه گیر آوردی خالی بند. من کم نیاوردم و با پررویی تمام گفتم کجای کاری بچه جان، علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده، داروهای اختراع شده که زخمای مهلک و کشنده رو ظرف 2 ساعت درمان میکنه. از همون داروها رو زخم من ریختن و همین خاطرم قدیمی به نظر میاد. خب حسن اصلا باورش نشد، اما دوستان دیگرم کمی آرام گرفتند. این حسن از موجودات عجیب و غریب بود. از همه بدتر اسم پدر و مادرش بود. آنقدر ما به خاطر آن به او خندیده بودیم که به آن حساس شده بود. اسم پدرش نجف بود، اسم مادرش سمرقند. برای اینکه حرصش را در بیاوریم برایش دست می‌گرفتیم که ببین نجف تا سمرقند فقط یه محرم فاصله است. آخر اسم برادر بزرگش محرم بود. دیگر بچه‌ها تحویلم می‌گرفتند و آنهایی که عشق جبهه رفتن خانه خراب و مجنونشان کرده بود اما هیچ نقشه و حربه‌ای برای فرار از خانه و رفتن به جبهه نداشتند دور و برم را گرفتند. من شدم رئیس و سردسته عشاق جبهه ندیده. هر کداممان راه‌های مختلفی را برای ثبت نام یا فرار به جبهه امتحان کرده بودیم، اما همه شکست خورده بودیم، مأیوس و درمانده شده بودیم. سرانجام فکر بکری به سرم زد. بچه‌ها من یه نقشه دارم. حسن با بدگمانی همیشگیش پرسید بازم شروع کردی؟ بچه‌ها به او اعتراض و ساکتش کردند. گفتم شنیدم قراره به زودی تو جبهه جنوب یه عملیات مهم شروع بشه. من میگم که حسن پوزخندی زد و گفت به به، عملیاتی که تو ازش خبردار شده باشی حتما به گوش خواجه حافظ شیرازی هم رسیده، پس نسخه عملیات پیچیده است. کم مانده بود جنی شوم و به سر و کول حسن بپرم که بچه‌ها به زحمت جلویم را گرفتند. به حسن توپیدند که دندان روی جگر بگذار و به من التماس کردند که باقی حرفم را بزنم. من هم بعد از کلی ناز و منت نقشه آبکی و لنگ در هوایم را توضیح دادم. ببینین بچه‌ها، ما رو که مثل بچه آدم نمیبرن جبهه، پس خودمون میریم. گوش کنین، اجازه بدین بقیه‌اشو بگم. وقتی رسیدیم اهواز میریم توی پایگاه اعزام نیرو، همونجا اسممون رو مینویسن و میریم عملیات. چطوره؟ بچه‌ها هاج و واج نگاهم می‌کردن. کلی برایشان دلیل و مدرک آوردم که مولای درز نقشه‌ام نمی‌رفت. گفتم مطمئن باشین نقشه‌مون می‌گیره و ناکام از دنیا نمی‌ریم و به آرزومون که رفتن به جبهه هست می‌رسیم. سرانجام بچه‌ها قبول کردند، اما مشکل اینجا بود که خانواده ی هر 5 نفر سفت و سخت با رفتنمان به جبهه مخالف بودند. تصمیم گرفتیم هیچ کدام نگوییم چه قصد و نیتی داریم و وقتی به امید خدا به جبهه رسیدیم نامه بنویسیم و آنها را خبردار کنیم. بعد قرار شد دور از چشم خانواده بار و بندیلمان را پنهانی به مسجد بیاوریم و شب را آنجا بمانیم. صبح زود هم به ترمینال اتوبوسرانی برویم و بعد هم به جبهه. این وسط فقط حسن بود که آیه یأس می‌خواند. مرتب میگفت اگه آسمون به زمین بیاد بابام اجازه نمیده شبو بیرون بمونم. نه، نمیشه. فکر نمی‌کنم بتونم همراه شما بیام. اکبر گفت دیگه خودت میدونی، ما ساعت 6 صبح میریم ترمینال. اگه خودتو رسوندی که هیچ، اگم نیومدی برات نامه می نویسیم. حسن آهی کشید و خداحافظی کرد و رفت. ساعت 5:55 بود و ما 4 نفر به جز حسن میخواستیم از مسجد به طرف ترمینال برویم که در کمال حیرت و ناباوری دیدیم حسن ساک به دوش و خوشحال و خندان اما با چشمان پف کرده از بیخوابی دارد میآید.
باورمان نمیشد.
حسن رسید و خندید و گفت عجب شبی بود، چه بساطی داشتیم. پرسیدم چی شده؟ چجوری با ساک خونه اومدی بیرون؟ آقا جانت جلوتو نگرفت؟ حسن خندید و گفت دماغتون بسوزه، خودش قرآن گرفت و من از زیرش رد شدم، پشت سرم هم آب پاشید. همه از تعجب چشمانمون گرد شد. کلی اصرار کردیم تا حسن بگوید چه اتفاقی افتاده. گفت دیروز غروب که از شما جدا شدم راستش خیلی دلم شکست. نه دلم میدونی یه جوری بود دیگه، دلم نمیومد شما برین من بمونم سماق بمیکم. اولش شیطون رفت تو جلدم و تصمیم گرفتم برم به ننه باباهاتون بگم تا لااقل هممون دماغ سوخته بشیم، اما دلم نیومد. بعدش نقشه به ذهنم رسید. وقتی رسیدم خونه به پدرم گفتم قرار شده با چند تا از دوستام کنتراتی خونه در حال ساختو بگیریم و باید پیشو بکنیم و با آهک شفتش بکنیم. اگه زود بیدارم کنی و بجنبم 2 روزه تمومش بکنیم. قرار 200 تومن بهم دستمزد بدن. بابام خیلی خوشحال شد. چند بار با بابام رفتم بنایی، چند تا اصطلاح بلدم. بنده خدا تا صبح 10 بار بیدارم کرد و گفت آهای حسن پاشو شفتت دیر نشه. تا صبح به زور و زحمت یکم چرت زدم، بعد نماز صبحم ساکمو برداشتم و خودش منو راه انداخت. حالا هم در خدمتم. کلی خندیدیم و رسیدیم به ترمینال. با خوشحالی سوار اتوبوس شدیم، اما چه اتوبوسی، بگو تراکتور. چنان سر و صدا میکرد که تا اهواز برسیم گوش هممان کیپ شد. روکش صندلی‌ها هم پلاستیکی بود و بوی ناجوری در اتوبوس پخش شده و دل و روده هممان را یکی کرده بود. هر چه خورده بودیم بالا آوردیم. جنازه مان به اهواز رسید. اتوبوس به آن ناجوری در عمر کوتاه هم ندیده بودم. حالا در اهواز در شهر غریب گیج و سرگردان مانده بودیم که چه کنیم. من که مثلا سردسته و رئیس گروه بودم هنوز از جو و بوی ناجور اتوبوس در نیامده بودم و سرم درد می‌کرد. نمیتوانستم افکارم را متمرکز کنم. رفتیم با هم بستنی خوردیم و سر حال آمدیم. هوا گرم بود و ما که بچه منطقه سرد سیر بودیم در گرمای خرماپزان اهواز داشتیم جان میدادیم. اما عشق جبهه از همه چیز مهمتر و درمان دردمان بود. پرسان پرسان به یک مسجد رسیدیم. از بلندگوهایش مارش عملیات پخش میشد. پرسجو کردیم و فهمیدیم حدسمان درست است. آنجا مرکز ثبت نام و اعزام به جبهه بود. با خوشحالی رفتیم ته صف، اما از طرف دیگر دلنگران بودیم. نفر به نفر جلو رفتیم تا نوبتمون شد. یک جوان سبز رو به اسم صالح مسئول ثبت نام بود. همین که سلام دادیم نگاهمان کرد و با لهجه جنوبیش پرسید از کجا اومدین؟ شما که اهوازی نیستین؟ دیدم که بچه‌ها نگاهم می‌کنن تا جواب دهم. هر 5 نفرمون لهجه غلیظ اسدآبادی داشتیم. به خدا توکل کردم و گفتم برادر حقیقت ما 5 نفر اصلیتمون همدانیه، اما پدرمون میوه فروشه، تو اهواز زندگی میکنیم. صالح با تعجب پرسید چی؟ همدانی هستین تو اهواز زندگی میکنی؟ برای اینکه کار را خراب نکنم تون تون حرف میزدم و پرت و پلا میگفتم. برادر ما به همراه پدرمون از همدان اومدیم و مقیم اهوازیم. پدرمون هر چند وقت یه بار میره میوه تازه برمیداره میاره، ما هم در نبودش مراقب مغازه و میوه ها هستیم. صالح پرسید پدرتون کجاست؟ گفتم رفته همدان میوه بیاره. صالح گفت شما میخواین مغازه پدرتون رو ول کنین برین جبهه؟ دیدم کار دارد خراب میشود. کم مانده بود گریه کنم. نه برادر، برادر بزرگمون اومده کمک پدرمون، سرمون خلوت شده، میتونیم بریم جبهه. با شک و تردید نگاهمان کرد. هر 5 نفر چنان خود را باخته بودیم و رنگ و رویمان از ترس پریده بود که از 40 کیلومتری معلوم بود داریم دروغ میگوییم. دستش را دراز کرد و گفت رضایتنامه. فکر رضایتنامه را هم کرده بودیم. هر کداممان به اسم دیگری رضایتنامه نوشته بودیم. به جای اثر انگشت هم 60 پایمان را جواری کرده پای رضایتنامه فشار داده بودیم. برگه ها را نگاه کرد اما هنوز مشکوک بود. کمی نگاهمان کرد، بعد گفت هر کدوم 2 تا عکس پرسنلی به همراه اصل شناسنامه بیارین تا ثبت نام بشین. ای دل غافل، فکر اینجا را نکرده بودیم. فقط حسن بود که شناسنامه اش را آورده بود. بقیه شناسنامه نداشتیم. از شناسنامه حسن 5 تا کپی گرفتیم. یکیش که برای خودش بود، اما 4 برگه دیگر را برداشتم و به کمک تیغ با مهارت و سختی روی اسمهای شناسنامه را تراشیدم و اسم خودمان و پدرمان را در قسمت مربوطه نوشتم. بعد از روی آن برگه جعل شده دوباره کپی گرفتیم و بالاخره بهتر از هیچی بود. بعد کلی گشتیم تا لب کارون یک عکاس دورگرد پیدا کردیم. از آن دوربین های عهد ناصرالدین شاه داشت که عکس ناجور سیاه و سفید بینداخت. عکسمان با خودمان فقط 30-40% شباهت داشت. اما در آن شهر غریب از آن عکاس بهتر نمیتوانستیم پیدا کنیم. دوباره رفتیم به همان مسجد. ته صف ایستادیم تا نوبتمان شد. آنقدر عجز و التماس کردیم تا باورش شد که شناسنامه من پیش خودمان نیست و پیش پدر و مادرمان در همدان است. صالح داشت کپی شناسنامه ای را که جعل کرده بودیم با دقت نگاه میکرد. خودم را بدجوری باخته بودم. با آنکه خیلی تلاش کرده بودم دست خطم مثل دست خط خود شناسنامه باشد، اما هر آدم باسوادی که به آن نگاه میکرد به سرعت میفهمید که برگه ها کپی و جعل شده است. صالح سر بلند کرد. ما با ترس و لرز به زحمت لبخند زدیم. در حالی که داشتیم خودمان را خراب می کردیم خندید و گفت کارتون حرف نداره. تونستین اسم و فامیلی و اسم پدرتون رو جعل کنین، اما یه گاف گنده دادین. ناگهان از دهانم پرید چه گافی؟ به 5 برگه کپی اشاره کرد و گفت مخو من میشه اسم هم مادر هر 5 نفرتون سمرقند باشه. آه از نهادم بلند شد. فکر اینجایش را نکرده بودم. حسن با حرص و ناراحتی یک سهلمه زد به پهلویم و گفت خاک تو سرت، حواست کجاست؟ من که حسابی ناراحت بودم دق و دلیم را سر حسن خالی کردم. به من چه، حواس خودتون کجا بود؟ همش تقصیر اسم مادرته. حسن گفت هو با اسم مادر من کاری نداشته باشم، میزنم شل و پلت میکنم. هر دو به هم پریدیم، ریختند و جدایمان کردند. آن 3 نفر دیگر هم دنبال بهانه بودند تا دق دلیشان را سر من خالی کنند. نامردها اصلا از من حمایت نکردن. مسئول ثبت نام با ناراحتی گفت دستون درد نکنه، شما اومدین برین جبهه با دشمن بجنگین یا به سر و کول هم بپرین. یک دفعه هر 5 نفر من افتادیم به گریه وزاری. من زدم به سیم آخر، چنان بلبشویی درست کردم که آن سرش ناپیدا. از ته دل واقعا گریه میکردم. دیگر روی برگشتن به اسدآباد را نداشتم. برای مسئول ثبت نام همه چیز را تعریف کردم. بنده خدا با حوصله تمام حرفهای من را گوش داد. کمی سبک شدم، اشکهایم را پاک کردم و گفتم برادر، نمیخواستیم سرتون کلا بذاریم ولی چاره ای نداشتیم، حلالمون کنی. بعد هر 5 نفرمان راه افتادیم برویم بیرون که صالح صدایمان کرد کجا انشالله؟ حسن با صدای گرفته گفت خب معلومه برمیگردیم خونه. صالح گفت من نمیخواستیم ثبت نام کنیم برین جبهه؟ نور امید در دلم تابید، باورم نمیشد. هر 5 نفرمان با ناباوری نگاهش کردیم. لبخند زنان گفت حالا چون خیلی زحمت کشیدین و این همه سختی رو به جون خریدین و رسیدین اینجا، شاید بتونم براتون کاری بکنم. هورا کشیدیم و ریختیم سرش. از خوشحالی در آسمان سیر می کردم. سریع چند فرم را پر کردیم و دادیم دستش. برگه ها را گرفت و گفت چون بار اولتونه و آموزشی ندیدین میفرستمتون آموزشی، بعدش به امید خدا میتونین راهی جبهه ها بشین. قبوله؟ هر 5 نفر با خوشحالی فریاد زدیم قبوله.
به دلم افتاده امروز همه جا شادی به راه، حتی سرمای زمستونم به خندی باز بهاره. وقتی میخونه چکاوک تو بیابون زیر سایه، حتی بارونم نباره، میکنن شکر ستاره. ما بی لبخند نمیتونیم، بی عشق نمیمونیم، بهارمون که شاده پاینده میمونیم. ما بی لبخند نمیتونیم، بی عشق نمیمونیم، بهارمون که شاده پاینده میمونیم.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. بازرگانی شاگردی بسیار ابله داشت. روزی برای انجام کاری مهم شاگرد را در دکان تنها گذاشت و رفت. وقتی که بازگشت دکان را خالی از اجناس گرانبها دید. از شاگرد پرسید چه شده؟ بر سر کالاها چه آمده؟ شاگرد پاسخ داد شخصی آمد و همه را به نسیه برد، قول داده بازگردد و پول همه را بدهد. بازرگان بر سر خود کوفت و گفت ای داد بیداد، او را می شناختی؟ شاگرد جواب داد نه، اما ناراحت نباش، نشان خوبی از او دارم. بازرگان پرسید کدام نشان؟ شاگرد سرفراز از زرنگی و زیرکی خود گفت: آن انگشتر زمردتان را که در دخل بود به او دادم تا در انگشت خود کند. با انگشتری که به دست دارد خیلی راحت او را خواهم شناخت. چه نشانی بهتر از این؟ امروز روز میلاد حضرت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. به همه دوستداران و علاقمندان و ارادتمندان به خاندان اهل بیت به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام تبریک عرض میکنم. امیدواریم که از برکات این ایام و این روزهای مبارک و روشن هممون بهره‌مند باشیم. خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. تا فردا خدا به همراه.
در شباشب زندگی همراه شبانه ما باشید با رادیو سبا. یک سلام جانانه به همه راننده های اتوبوس و کامیونی که در سطح راه های خارج از شهر در حال تردد و رفت آمد هستند. خدا قوت، خسته نباشید. الهی که تنتون سالم و وجودتون پر از صفا و صمیمیت باشه و ازتون درخواست میکنیم که حتما نکات ایمنی رو به خاطر بسپارید. درسته که شما به هر حال تجارب زیادی رو دارید، اما خیلی وقتا هم گذر کردن از خیلی از نکات راحت و ساده میتونه که خدای نکرده اتفاق ناگواری رو برای ما به دنبال داشته باشه. پس اگر خسته شدی در حین رانندگی، بزنید به یک کناری در جای امن و ایمنی، اونجا استراحت بکنید، تمدد اعصاب داشته باشید و با یک توان مضاعف به مسیر حرکتی خودتون ادامه بدید تا انشالله به سلامت به شهر و دیار خودتون برسید.
مجرد رفتن شاه پیروزی نیست.
چشم‌انداز انقلاب. امروز 14 بهمن 1403 است. 46 سال پیش در چنین روزی سیل مشتاقان زیارت حضرت امام از ابتدای صبح کوچه ها و خیابان های اطراف مدرسه علوی را پر کرده بود. حضرت امام هم با حضور در حیات مدرسه به ابراز احساسات آنان پاسخ میدادند. حضرت امام طی یک مصاحبه مطبوعاتی در مدرسه علوی به وظیفه خطیر مطبوعات و اهل قلم در عرصه جدید انقلاب اسلامی ایران اشاره نمودند.
امام خمینی: الان در صددند که شما همه را به جان هم بیاندازند و استفاده اش را بکنند. نباید بگذارید این خود عملی بشود.
حضرت امام خمینی در سخنرانی پرشور بهشت زهرا صراحتاً دولت بختیار را غیرقانونی خواندند و اعلام کردند که دولتی اسلامی متکی به حکم خدا و آرای ملت تشکیل خواهد داد. این مهم بر عهده شورای انقلاب بود. صبح روز 14 جلسه شورای انقلاب برای تعیین نخست وزیر دولت موقت تشکیل شد. در این جلسه بعد از بررسی و بحث، مهندس مهدی بازرگان برای نخست وزیری دولت موقت انتخاب شد.
ارتش بود فریدون جم که از پذیرش پیشنهاد بختیار برای احراز سمت وزارت جنگ خودداری کرد، گفت: بدون تفاهم ارتش با رهبران مذهبی امکان ندارد بتوان بر بحران جاری در ایران غلبه کرد.
حضرت امام در جمع روحانیون درباره تز استعماری جدایی دین از سیاست و کنار زدن روحانیت از سیاست و پیامدهای آن نکاتی فرمودند. همچنین حضرت امام در جمع اعضای کمیته استقبال شعار ملیت را نیرنگ امریکا خواندند.
امام خمینی: اسلام دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسلامی نیز مطبوعات آزادی خواهند. انور سادات رئیس جمهور مصر در اجلاس حزب ناسیونال دموکرات مصر گفت: اجازه نخواهیم داد حکومتی مبتنی بر امتزاج مذهب و سیاست مانند آنچه که در ایران روی داد در مصر شکل بگیرد.
بختیار در مصاحبه‌ای گفت برخی اوقات صبر بهترین تاکتیک است و اگر آیت الله خمینی بخواهد در شهر مقدس قم دولت پیشنهادی خود را به وجود آورد، به او اجازه خواهند داد تا دولتی شبیه به واتیکان تأسیس کند.
جنرال هایزر آمریکایی که یک ماه پیش برای واداشتن ارتش به حمایت از بختیار و بررسی زمینه‌های کودتا در ایران پس از خروج شاه به ایران آمده بود، متعاقب ورود امام خمینی به تهران مأیوسانه از کشور خارج شد.
همچنین اولین کتاب درباره بحران ایران تحت عنوان ایران بر ضد شاه در پاریس منتشر شد. نویسنده کتاب احمد ناروغی، نوه احمد شاه قاجار.
جواد شهرستانی شهردار تهران در ملاقات با امام خمینی از شغل خود استعفا داد. در متن استعفانامه شهرستانی آمده است: با توجه به نظرات رهبر که دولت فعلی را غیرقانونی دانسته‌اند، به این جهت از این تاریخ از سمت شهرداری تهران کناره‌گیری می‌کنم.
تا روز 14 بهمن 35,000 امریکایی ایران را ترک کردند. به گزارش رسانه‌های گروهی، دولت ایالات متحده تماس خود را با شاه قطع کرده است. همچنین مردم در تمام کشور به اعتصاب عمومی دست زدند. کارکنان ادارات و وزارتخانه‌های مختلف، وزیران و مدیران دولت را به محل کار خود راه نمی‌دهند. تهیه شده در شبکه رادیویی سبا.
ویژه برنامه‌های شبکه رادیویی سبا به مناسبت دهه فجر.
علیرضا سعیدی هستم، خبرنگار حوزه موسیقی. موسیقی فیلم ترن ساخته جاودان استاد مجید انتظامی.
شبکه رادیویی سبا.
خوشبختانه در کشورمون ایران یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید فرآیند.
ما دقیقاً همون آسفالت قدیمی رو همون رو با این مواد درصد خیلی خیلی کمی اختلاط انجام میدیم و همون آسفالت رو اجرا میکنیم دوباره سطح جاده.
شبکه رادیویی سبا.
آها، شما پهلوی ها دوست داشتین آدم ها رو بالا به پایین نگاه کنین، غیر اینه؟
آره متاسفانه بابا اینقدر از بالا به پایین نگاه میکرد که یهو از بالا افتاد پایین مرد.
به مناسبت نزدیک شدن همین ایام دهه فجر، ما تصمیم گرفتیم این روزها توی برنامه زنگ انشا در رابطه با یه موضوع جدید صحبت بکنیم، درباره جشن پیروزی، و از شما خواستیم که با همین موضوع برای ما انشا بفرستیم.
مسئولیت خطیری رو به ما سپردن، گفتن که بیاید اینجا افشاگری بکنید راجع به شخصیت‌های غرب زده و غرب گرا در تاریخ ایران که به تاریخ ایران و فرهنگ ایران خیانت کردن. نازنین یار شاتر تو این دوران به عنوان یکی از چهره‌های علمی و فرهنگی ایران شناخته می‌شد. نکته جالب اینجا بود که آثارش بیشتر از اینکه فرهنگ ایران رو از درون بررسی بکنه، انگار از دید یک ناظر غربی نوشته شده بود.
خائنای وطن فروش و کارگرا، انگلیس، آمریکا، دشمنای ما و مردم ایران، روش بده به تمام روخ.
شبکه رادیویی سبا.
تو قصه های قدیم
پهلوونا تو زورخونه ها بودن و
مردونگی میونه لوتی های کوچه و بازار رونق داشت.
پهلوون اونه که سینه‌اش سنگ و بشکافه و دلش مثل یه شیشه باید تق ترک بره.
مرد یه چیزه و مردونگی یه چیزه دیگه.
تو قصه های امروز جشن قهرمانی
بعد از گل زدن و هنگام پخش سرود ملی.
سرزدن
اما یک داستان ماندگار
که ترکیبی از مرام پهلوانی و مردونگی
امسال
46 ساله میشه. مردونگی و پهلوانی جوانای سال 57
که زیر بار زور و ستم نموندن
و امروز قهرمانای تاریخ 46 ساله پیروزی انقلاب اسلامی هستند.